ساعت 3 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سران سازمان همکاری های اسلامی امشب درباره تعلیق عضویت سوریه در این سازمان تصمیم میگیرند. بنیامین نتانیاهو وزیر دفاع غیرعامل اسرائیل را منصوب کرد. و آمریکا همچنان به حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای ایران امیدوار است. سران 57 کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی سه‌شنبه شب در مکه تعلیق عضویت سوریه در این سازمان را بررسی می‌کنند. وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان روز دوشنبه تعلیق عضویت سوریه را تصویب کردند، اما این تصمیم باید به تایید نشست سران نیز برسد. پیشنهاد تعلیق عضویت سوریه از سوی پادشاه عربستان مطرح شده که از حامیان اصلی مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می رود. ایران با این پیشنهاد مخالف است، ولی ترکیه و بسیاری از کشورهای عربی از آن حمایت می کنند. پیش از این عضویت سوریه در اتحادیه عرب نیز به حالت تعلیق درآمده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید تهران با ایجاد منطقه پرواز ممنوع در سوریه مخالف است و آن را طرحی صهیونیستی میداند. رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت ایجاد منطقه پرواز ممنوع برای فراهم کردن مقدمات درگیری نظامی است. سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت تقاضای ویزا از شهروندان ترکیه برای ورود به ایران موقتی است و به دلیل بالا بردن امنیت اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران اتخاذ شده است. والری اموس، هماهنگ کننده امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، روز سه‌شنبه وارد سوریه شد. رویترز گزارش داد که این مقام سازمان ملل در یک سفر سه روزه به منطقه قرار است آخرین وضعیت کمک‌های بشردوستانه به آوارگان سوریه را بررسی کند. برآوردها نشان می‌دهد ادامه درگیری‌ها و خشونت در سوریه باعث شده حدود 1.5 میلیون نفر خانه‌های خود را ترک کنند. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه اوراهام دیکتر، یک مقام امنیتی پیشین را به عنوان وزیر دفاع غیرعامل تعیین کرد. رویترز گزارش داد اوراهام پیش از این وزیر امنیت داخلی و رئیس شیمبت آژانس اطلاعات داخلی اسرائیل بوده است. بنیامین نتانیاهو گفته است دیکتر حالا در مهمترین ماموریت تاریخ زندگی خود به نخست وزیر در تامین امنیت ملی اسرائیل کمک می‌کند. نتانیاهو روز یکشنبه گفته بود چشم‌انداز تولید کلاهک اتمی توسط ایران مهمتر از هر تهدید دیگری علیه امنیت اسرائیل است. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد که زمان و فرصت برای حل مناقشه هسته‌ای ایران وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جی کارنی گفت واشنگتن به شرکایش به طور شفاف و صریح تاکید کرده است که هنوز زمان برای پیگیری مسیر دیپلماتیک وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد شهروندان آمریکایی می توانند بدون نگرانی از نقض تحریم ها مواد غذایی و دارویی برای زلزله زدگان ایران ارسال کنند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت شهروندان آمریکا برای ارسال کمک های انسان دوستانه برای ایران نیازی به دریافت مجوزهای مربوط به تحریم ها ندارند. و با این خبر میرسیم به پایان این بخش خبری. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. در اینجا میتونید شنوندگی تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. مثل هر برنامه اول مروری بر چند خبر و بعد مهمان ویژه هفته. این هفته داریوش معمار، شاعری از نسل امروز شعر، همراه ماست. و اما خبرها. رمان در خرابات مغان به قلم داریوش مرجویی، کارگردان مشهور سینما، اخیراً در تهران منتشر شد. رمانی که پرسش محوریش اینه که آیا با این همه دشمنی و خشونت و اختلافات مذهبی در دنیای امروز میتونیم در کنار هم با عشق زندگی بکنیم؟ جلسه نقد و بررسی این رمان روز سه‌شنبه ساعت 4:30 عصر با حضور خود مرجویی در شهر کتاب برگزار میشه. مراسمی به مناسبت 72 سالگی محمود دولت آبادی پنج شنبه همین هفته در کتاب سرای روشن واقع در خیابان سمیه تهران برگزار خواهد شد. به گزارش ایسنا در این نشست دولت آبادی بخشی از رمان کلونل رو برای حاضران خواهد خوند. امیرحسن چهلتن و اسدالله امرایی هم درباره وجوه مختلف آثار دولت آبادی سخن خواهند گفت. و اما نشریه فوربز فهرست پردرآمدترین نویسندگان جهان در یک سال گذشته رو اعلام کرد. نویسندگانی که اغلبشون با فروش امتیاز آثارشون به سینما و تلویزیون به این درآمدها دست پیدا کردند. پنج نویسنده نخست این فهرست عبارتند از جیمز پترسون با 94 میلیون دلار، استفن کینگ با 39 میلیون دلار، جنت ایوانویچ با 33 میلیون دلار، جان گریشام با 26 میلیون دلار و جف کینی با 25 میلیون دلار. شعر امروز ایران شاعران بسیار داره، اما شاعرانی که به رغم همه دشواری‌ها تمام وقت خودشون رو وقف شعر کرده باشن کم تر یافت میشه. داریوش معمار شاعر 33 ساله آبادانی با انتشار 7 مجموعه شعر و 1 نقد و بررسی در 11 سال گذشته از جمله این شاعران پرکاره. شاعری که هر کتابش نسبت به کارهای پیشینش گامی به جلو بوده و او رو شاعرتر یافتیم. و البته همزمان کارهای دیگه‌ای هم در حوزه شعر امروز رو پیش می‌بره، از بنیانگذاری جایزه ادبی نیما گرفته تا کار با ناشران شعر و روزنامه‌نگاری ادبی و نقد و بررسی شعر شاعران دیگه. به تازگی مجموعه شعر خواهرخونه از داریوش معمار منتشر شده. در ادامه شعری از این مجموعه رو با صدای شاعر بشنوید و بعد گفتگوی ما رو.
این که بمیرد با جوایش را برمیدارد میبرد، ابری را بارور میکند، دشتی را میرویاند. مردی که بمیرد باد آوازش را برمیدارد میبرد، ابری را بارور میکند، دشتی را میرویاند. کودکی که بمیرد باد نگاهش را برمیدارد میبرد، ابری را بارور میکند، دشتی را میرویاند. باد با تو چه می کند که تکه تکه کردی زنی را، تکه تکه کردی مردی را، تکه تکه کردی کودکی را. باد تو را کجا می برد، از تو چه می روید بعد از آن که مردی؟
آنچه که شنیدید شعری بود از مجموعه خواهرخونه، آخرین مجموعه‌ای که داریوش معمار منتشر کرده. خوش آمدید آقای معمار به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. قبل از هر چیز میخوام از شما بپرسم که تم اصلی آخرین مجموعه شعر شما خواهرخونه چی هست؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب قاسمفر، همینطور مخاطبان خوب برنامه نمای دور نمای نزدیک. تم قالب مجموعه خواهرخونه در ادامه مجموعه شعرهای قبلی من بیشتر حول مسائل انسانی و عشق و جنگ هست که تو این مجموعه اکثر شعرها به عنوان ایده اصلی قول اونها سروده شده.
یکی از مسائلی که در شعر این سالها به چشم میخوره در واقع در 2 دهه اخیر همواره بوده، شعرهایی بوده در واقع که معطوف به خود شاعر و درون شاعر بودند، یعنی در واقع یک جور شعرهای سوبژکتیو میشه گفت به لحاظ مفهومی زبانی یا تصویرهایی که ارائه میشه. شعر شما بسیار معطوف به شرایط اجتماعی هم هست، فرضاً شعرهایی که برای کارگران کشته شده در سوانه و حوادث مثلا پتروشیمی گفتید یا شعرهای دیگری که معطوف مسائل جنگ هست و شعرهای دیگر اجتماعی شما، آیا گرایش غالب شعر شما به سمت همین شعر اجتماعی هست؟
به حقیقت هم اینه که من شخصا به این موضوع گرایش دارم، یعنی من یک شاعری هستم که از محیط و پیرامون خودم تأثیر میگیرم، ضمن این که شعرم رو کلا مدیون وقایع یا جامعه نمیدونم، اما شاعر یک هنرمند که در جامعه متلاطم متمرکز در جامعه با مسائل از نوع جامعه ما زندگی میکنه، طبیعتا نمیتونه روحیه و عواطفش که بخش مهم تشکیل دهنده شعرش هست از اون جامعه جدا باشه و خب تأثیر میپذیره.
از نظر خود تو به عنوان یک شاعر امروز، وظیفه و کارکرد هنر رو چه میدونی؟ آیا ایجاد لذت میدونی یا انعکاس آنات شخصی و مونولوگ‌های درونی شاعر، یا اینکه تعهد در قبال بازتاب موقعیت‌های اجتماعی رو؟
من معتقدم که شاعر معطوف به وظیفه و تعهدی نیست. شاعر معطوف به انسانه و پیش از هر انسان، انسان درون خودش که تحت تأثیر محیط، عواطف و جامعه هم طبیعتاً هست.
بسیاری از شاعران دیده میشه، شاعران جوانتر، همینطور ظاهرا خوانندگان، از شعری استقبال میکنن که حاوی سطرهایی هست که یادآور کلمات قصار هست، یا سطرهای شیرینی که بسیار هم کوتاه. آیا این به این معناست که مخاطب امروز یا شاعر امروز در اکنون شعر ما حوصله رفتن به سمت شعرهای بلند یا شعرهایی که نیازمند تأمل مخاطب هست رو از دست داده؟
حقیقت همینه که استرس و فشاری که در جامعه ما وجود داره، هیجان‌های مختلفی که در جامعه ما وجود داره و اکثرا ضد و نقیض هستند، باعث شده که مخاطب این ادبیات و فرهنگ در جامعه ما یک مقدار عصبی و کم حوصله بشه و دنبال نقاط شیرین و نقاطی که تاثیرگذاری آنی داره در هنر هم بگرده، کما اینکه در بخش دیگه زندگی. اما این معنی نیست که نسخه پیچیده شده برای ادبیات این دهه شعرهایی از اون نوع است که شما فرمودید، بلکه آنچه که در حقیقت ادبیات و جامعه جریان داره که کماکان علاقمندان به ادبیات و علاقمندان به شعر تشخیص بسیار خوبی در خصوص آثار با کیفیت، آثاری که از اصالت و طبیعت خلاقه بیشتری بهره مند هستند دارند.
در مجموعه شعر آخرت، مجموعه شعر خواهرخونه، یک چیزی که بسیار درش دیدیم، البته اینو در مجموعه پیشینت رو هم میدیدیم، استبل، که یک جور نگاهت به مسئله زندگی و مرگ به نفع مرگ انگار سنگینی میکنه. مثلا تو شعر جنگ در همین مجموعه خواهرخونه اینجور مینویسی: تو لطیفی جنگ، مرگ در زمانه ما نعمتی است. یا مثلا در شعر انقلاب مینویسی که وقت آن رسیده ما هم به شکلی کشته شویم، اسب که نیستیم آدمیم، خائن که نیستیم شاعریم. این جور حس تقدیس مرگ از کجا میاد در شعرهات؟
من فکر میکنم نسلی که من در اون رشد پیدا کردم تکانه‌های روحی و عاطفی برش وارد شده که اینها باعث شده یک همچین کشش‌هایی در شعرش باشه. من برای اینکه خیلی عینی‌ترم بتونم صحبت کنم، شما کودک مثلا 7 ساله‌ای رو در نظر بگیرید، 6 ساله‌ای رو در نظر بگیرید که صحنه انفجار بمب رو در همسایگیشون می‌بینه و بچه‌هایی که هم بازیش بوده رو مثلا تکه تکه شده و مسله شده می‌بینه. طبیعتاً این بچه هیچ وقت دیگه نمی‌تونه زندگی طبیعی و یه دریافت طبیعی از شادکامی، زندگی و مرگ داشته باشه. و این اتفاقیه که برای خود من شخصاً افتاده و نهایتاً این که ازش گریزی ندارم، این در شعر من بروز پیدا کرده و متاسفانه باعث شده که یک جور هیجان، یک جور استرس، یک جور ترس دائم همراه من در خصوص این باشه و خب طبیعتاً کفش هم به سمت مرگ کشش داشته باشه.
خب اگر شعر رو ما یکی از واسطه‌های هنری بدونیم که به شدت نجات بخش تعریف و توصیف شده از طرف بسیاری از شاعران و بسیاری از صاحب نظران، جای تقدیس زندگی و عشق کجاست در شعر امروز و در شرایط پیچیده امروز از نظرت؟
واقعا فکر میکنم که این سوال پاسخ خیلی بغرنجی داره و اینطور میتونم این پاسخ بغرنج رو بیان کنم که ما نمیدونیم جایگاه زندگی کجاست. یعنی جایگاه شادکامی، جایگاه نشاط، جایگاه امید با آینده، واقعا حداقل برای خود من و خیلی از شاعران نسل من واقعا نمیدونیم جایگاه کجاست و شاید این گمشده بزرگ نسل ما باشه.
شنونده گفتگوی من با داریوش معمار، شاعر ساکن جنوب ایران بودید. برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو من مهرداد قاسم‌فر همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.